اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و شب بخیر شنونده های گرامی، خوش آمدین به این بخش از برنامه شامگاهی از رادیو آشنا صدای آمریکا، برنامه دری. در این نیم ساعت مشروع خبرها و به تعقیب آن برنامه گفت و شنود به میزبانی حفیظ آصفی تقدیم می شود. نخست من محمد احمدی مشروع خبرها را تقدیم می کنم. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله انتحاری در مربوطات حوزه ششم شهر کابل را به دوش گرفت. وحید مجروح رئیس روابط خارجی و سخنگوی وزارت صحت افغانستان به صدای آمریکا گفت که 52 کشته و 112 زخمی از محل رویداد به شفاخانه های شهر کابل منتقل شدند. نجیب دانش سخنگوی وزارت داخلی افغانستان به صدای آمریکا گفت این حمله انتحاری توسط یک مهاجم پیاده بر یک مرکز توزیع تذکره صورت گرفت. او گفت که تمام قربانیان این رویداد غیر نظامیانند و زنان و کودکان نیز شامل کشته ها می باشند. ریاست ثبت احوال نفوس افغانستان نیز حمله بر مرکز برچی اداره ثبت احوال نفوس را تایید کرده است. آقای محتاط همچنان گفته است که ریاست ثبت احوال نفوس چندین بار به صورت رسمی بر نهادهای امنیتی از احتمال قوی وقوع حملات تروریستی بر مراکز این ریاست به ویژه این مرکز اطلاع داده بود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و عبدالله رئیس جمهور حکومت افغانستان در واکنشی جداگانه در اعلامیه‌ای گفتند که حملاتی از این نوع از برگزاری انتخابات نمی‌تواند و حق تعیین سرنوشت سیاسی توسط شهروندان کشور جلوگیری کند. این حمله انتحاری در حالی بر یک مرکز ثبت احوال نفوس صورت می‌گیرد که از یک هفته گذشته به این طرف پروسه ثبت نام رای دهندگان برای انتخابات آغاز شده است و شهروندان کابل نیز برای گرفتن تذکره به منظور اشتراک در انتخابات نسبت به گذشته بیشتر به مراکز توزیع تذکره مراجعه می‌کنند. در خبر دیگر، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تقویم انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی را اعلام کرد. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که بر بنیاد این تقویم فهرست نامزدان انتخابات در 12 اسد نهایی خواهد شد و در 28 میزان انتخابات برگزار می‌گردد و نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه در 29 قوس اعلام خواهد شد. پلیس در پاکستان میگوید که مردان مسلح دو فرد شیعه مذهب را کشته و سومی را در کویته زخمی کردند. این حمله تازه‌ترین واقعه از یک سلسله حملات بر اقلیت مذهبی در پاکستان میباشد. نسرین محمود عزیزی با شرح بیشترین خبر.
عبدالرزاق چیما قماندان پلیس گفت هر دو مرد کشته شده مسئولین محلی از سازمان‌های اجتماعی اهل تشیع بودند. چیما گفت حمله کنندگان از صحنه حادثه با موتورسیکل بعد از گلوله‌باری امروز فرار کردند و تلاش برای یافتن حمله کنندگان ادامه دارد. این حمله پنجمین واقعه در ماه‌های اخیر است که شیعیان را در کویت هدف قرار می‌دهد. هفته گذشته یک دکاندار شیعه مذهب توسط یک راننده حمله کننده کشته شد. فرد یا گروه مسئولیت این حملات را به عهده نگرفته است، اما آنها نشانه‌های از تندروان سنی داشتند که شیعیان را مرتد می‌پندارند. در این رابطه تا کنون کسی گرفتار نشده است.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران از عملکرد خشونتبار پلیس مذهبیان کشور در برابر زنانی که حجاب را به درستی مراعات نمی‌کنند انتقاد کرده است. بر اساس گزارش تلویزیون دولتی ایران، آقای روحانی به روز شنبه در حالی شیوه کار پلیس مذهبی را نکوهش کرد که اخیراً ویدیویی از ضرب و شتم یک دختر جوان از سوی نیروهای انتظامی گشت ارشاد یا امر به معروف نهی از منکر ایران در رسانه‌های اجتماعی بحث‌های داغی را برانگیخت. حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفت که با گرفتن گریبان مردم روی جاده‌ها نمی‌شود که امر به معروف را پیش برد. رسانه‌های ایرانی امروز گزارش دادند که پلیس سارنوال پیشین تهران را توقیف کرده است. سعید مرتضوی سارنوال پیشین تهران که به نام شکنجهگر تهران شناخته می‌شود، به خاطر مرگ زندانیان بعد از اعتراضات سال 2009 به 2 سال زندان محکوم شد. رهبر اعتراضات عمده سیاسی که در پایتخت ارمنستان برای بیشتر از یک هفته جریان داشت توقیف شده است و سرک‌های ویروان پایتخت این کشور صحنه انعکاس آواز هاران موترها به شیوه جدید اظهار مخالفت بود. حفیظ آصفی با شرح این خبر.
اعتراضات از 13 ماه اپریل یعنی در روز پیش به خاطر انتصاب سرژ سارگزیان رئیس جمهور پیشین به حیث صدر زمان کشور آغاز شد. این تغییر بخشی از انتقال سیستم حکومتی است که قدرت ریاست جمهوری را کاهش داده و قدرت صدراعظم را تقویت می بخشد. منتقدین می گویند که این تغییر به طور مؤثر به سارگزیان اجازه رهبری این کشور را برای همیشه اعطا می کند. سارگزیان و نیکولا پشینیان رهبر معترضان امروز صبح در گفتگوی ویدیویی مختصر با هم ملاقات کردند، اما سارگزیان بعد از آن این گفتگو را ترک کرد که پشینیان تصریح کرد که وای صرف در صورت صورت استعفای سرگزیان حاضر به بحث خواهد شد. پشینیان بعد از ظهر امروز بازداشت شد.
یک آتش‌سوزی امروز در یک ساختمان بلند منزل برجسته در دبی رخ داد که دود از سقف آن بیرون می‌رفت و کسانی که داخل آن بودند به داخل سرک‌ها فرار می‌کردند. برج الماس با بیشتر از 60 طبقه محل مرکز اموال چندگانه‌ای دبی است که زون آزاد اقتصادی می‌باشد. نیروهای حکومتی سوریه جهت وادار ساختن این جنگجویان وابسته به گروه دولت اسلامی یا داعش به ترک بعضی نقاط در نزدیکی دمشق خانساحات را مورد بمباران هوایی و حملات توپخانه‌ای قرار داده است. و در خبر دیگر کارمندان طبی و ساکنین محلی شهرک دومای سوریه که دا است حملات کیمیایی آنجا صورت گرفته بود گفتند که آنها هیچ تلفاتی را که از سبب سلاح کیمیایی در آن روز بود یافت نکردند. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
دوست عزیز شنوندای برنامه گفت و شنود، سلام، حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه گفت و شنود امشب با شما هستم. حمله انتحاری امروز در کابل در حال صورت میگیره که روند ثبت نام انتخابات پارلمانی و ولسوالی ها در افغانستان آغاز شده و همچنان رئیس جمهور افغانستان از مخالفان مسلح دولت خواسته تا به این روند ثبت نام بپیوندن و در انتخابات اشتراک کنند. اوضاع امنیتی، روند ثبت نام و گزارش تازه عملکرد حقوق بشر کشورهای جهان از طرف وزارت خارجه آمریکا موضوعات است که در بحث امشب روش صحبت میکنیم. مهمان محترم برنامه جناب آقای دکتر جعفر مهدوی، عضو کمیسیون امور بین المللی ولسی جرگه افغانستان است که همین لحظه با ما در خط تلفن قرار دارن. آقای مهدوی سلام، با شما خوش آمدین، صدای ما رو بشنوین.
تشکر، سلام به شما و به شنوندگان برنامه شما.
تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و تشکر از وقت شما. حمله خونین امروز در کابل در حالی صورت میگیره که حدود چند روز قبل روند ثبت نام انتخابات پارلمانی و ولسوالی ها در افغانستان آغاز شده. ما میخواستم در آغاز نظر شما را در امی زمینه خاص بگیرم که در حالی که افغانستان آمده یک روند و یک جریان بسیار پر از امید و مهم است در افغانستان، حملات دهشت افغانان شروع میشه و آماج قرار میتن این روند را به نوع بره و پیام رساندن به مردمی که میخواهند این روند اشتراک کنن. بفرمایید نظر شما را در این مورد میخواستم. بله،
خب متاسفانه البته حادثه امروز بسیار حادثه فاجعه بار بود. با استفاده از استفاده برنامه شما برای ساده حادثه اون مراجعات برای بود برای شایازم. خب این حادثه از دو زاویه یا از دو روی کرد قابل بررسی است. یکی است که مدت چند سال میشه که مراکز تجمعات مردم هزاره در جای جای افغانستان مثلا در غرب کابل آماج حملات برای تروریستی و مثلا داعش بوده که مثلا در سال 1396 یکی از خونین‌ترین سالها برای این مردم بوده. چندین حملات انتحاری بوده که در هر سال 1360 نفر تلفات داشته و 500 نفر زخمی داشته. یکی از این زاویه قابل بحث و قابل تأمل است. از زاویه دیگری است که مردم هزاره در طول تحولات سیاسی پس از کنفرانس بن یا شرایط جدید سیاسی در افغانستان یک حضور بسیار پرشکوه و گرم در تحولات سیاسی مخصوصا در تحولات دموکراتیک و مدنی سیاسی داشتن در تظاهرات ها، در انتخابات ها، در خدمات سیاسی داشته و فکر میکنم که حداقل بخشی از تمام رخدادهای سیاسی دموکراتیک و مدنی مثل انتخابات حضور باشکوه مردم بوده. این حادثه از این زاویه هم قابل تحلیل است که بتانه اثر مشارکت مردم هزاره در انتخابات و در مشیت دادن به انتخاباتی که پیشی ما داریم و بتونه موثر باشه.
من همینجا یک نکته رو میخواستم تذکر بدم دکتر سید مهدوی، گپ شما را قطع کردم، معذرت میخوایم. یعنی بیشتر شما فکر میکنین که این حمله هدفمند بوده و به خصوص هزارها را هدف قرار داده و از طریق از اونا پیام را به همه رسانده که خب بالاخره کسایی که بخواین به این روند سهم بگیرن و ثبت نام بکنن آماج همچه حملات قرار میگیرن؟
یقیناً. خب شما شنیدید که گروه تروریستی داعش مسئولیت حمله را بر عهده گرفت. البته به این مفهوم نیست فقط گروه تروریستی داعش، تحولات سیاسی جدید انتخابات را در هدف گرفته. طالبان هم انتخابات را تحریم کرده و چندین حمله داشته در بادغیس، در فرا، در غور، در برخی ولایات دیگه. اونا حملاتی را به مراکز ثبت نام داشته که تقسیم تلفات مردمی را هم در پی داشته. برداشت ما در مجموعی هست که انتخابات پارلمانی آینده که از طرف کمیسیون مستقل انتخابات تانتیبل و اعلان شده و عملا بخش از پروسه رسولت ملی در قالب حوزه تذکره و ثبت نام در مراکز رایدی از کسانی به انتخابات شرکت میکنن شروع شده، عملا با چالش‌ها و بحران های جدی هم از طرف طالبان و هم از طرف دیگر گروه های تروریستی که داعش در معرض تهدید قرار داره. ما فکر میکنم که در مجموع اراده وجود داره که اجازه نمیتونه افغانستان به سمت ثبات و به سمت یک سلسله پایدار حرکت بکنه. یقینا منافع بسیار کشورها و قدرت ها در بی‌ثباتی و در
این اراده ای را که شما به او اشاره کردین که نمیخواهد که افغانستان به طرف صلح و آرامش پیش بره، فکر میکنین در فراتر از سرحدات افغانستان است و یا در داخل هم فکر میکنین که جریان هایی هست که به نفع از اوناست تا شرایط همچنان بی ثبات و متزلزل باقی بانه؟
خب یقینا برگزاری انتخابات در افغانستان یقینا تاثیرات مثبت خواهد داشت. اولا که البته در صورت انتخابات شفاف برگزار شد میتونه که واقعا دموکراسی نوپای افغانستان را نهادینه بسازه و عملا افغانستان را و برنامه‌ی افغانستان را برای رسیدن به استقلال پایدار تقویت بکنه. کشورهایی هستن که یقینا صلح و ثبات در افغانستان نمیخواهند و تأمین صلح و ثبات را به نفع منافع ملی خود ارزیابی نمیکنن. اونها یقینا تلاش خواهند کرد که
و حلقات مخالفی که در از مخالفان مسلح دولت طالبان، داعش و شبکه حقانی نام ببریم، فکر میکنین چقدر اینا با همی دارن و در ضرر رساندن و یا آسیب برساندن به همچو روندها و جریانهای بر بازسازی افغانستان، بر آینده افغانستان، بر رفاه افغانستان، چقدر اینا با همی دارن و از خودشان با هم این عملات طرح میکنن و یا ای که هم از طرف یک مرکز رهبری واحد این همچو عملات سازماندهی میشه؟
البته روندی که امروز در افغانستان جریان دارد، نامی بسیباتی سیاسی و وضعیت آشفتی که وجود داره، هم ریشه در بحران های داخلی داره و هم مهمتر از است که بعضی کشورهای منطقه و قدرت های جهانی یقینا نمیخواهند در افغانستان صلح و ثبات به وجود بیاید. ما نمیتونیم کاملا علت این وضعیت جنگ و بی‌ثباتی را به خارج از برخ افغانستان اشاره بکنیم و هم نمیتونیم کاملا در داخل. به هر حال نیروهای در بیرون هستن و نیروهای در داخل اونها در تبانی و در همایی بانگیر قرار دارن، اما در صورت با گروهی طالبان و گروه تروریستی داعش و شبکه حقانی که چقدر با هم میتونن هماهنگ باشن برای بی‌ثباتی و نامی در افغانستان. شخصا گروه استاد گروه تروریستی داعش را از استاد طالبان جدا میدارم. گروه تروریستی داعش گروهی است که اهدافش مشخص است، اونها در هیچ جای جهان امنیت، ثبات و آرامش را نمیخواهند و اهداف فرامرزی دارند. یقینا گروه تروریستی است که نه با آنها مذاکره امکان دارد، نه صلح امکان دارد و نه اراده برای موضوع وجود داره. یقینا تمام جامعه جهانی علیه گروه تروریستی داعش قرار داره و با آنها مبارزه میکنه. اراده مبارزه با گروه تروریستی داعش میتونه تبدیل شود به محور همگرایی تمام کشورهای منطقه و جهان. اما گروه طالبان متاسفانه نتانستن یک فضای اعتماد متقابل را با جامعه جهانی و با اتفاق افغانستان پیدا بکنه. در این قسمت هم بخش از طالبان مقصر هست و هم ما مقصر هستیم در این قضای اتفاق افغانستان را میدانم. اتفاق افغانستان فاقیل از استراتژی روشن و شفاف برای رسیدن به صلح هست و هم اتفاق افغانستان متاسفانه نتانسته که اعتماد مجموعه نیروهای سیاسی در این نظام سیاسی افغانستان و چی مخالفین مسلح را به دست بیاره. شما در صحبت های طالبان بار بار شنیدید که در جدای از شرایط طالبان و از بیتلان خروج قوت های خارجی و ایتی حکومت در حکومت دست نشانده است، یک از فکرهای طالبان در عدم همسویی با حکومت و مذاکره با حکومت عنوان میتونه عدم اعتماد به حکومت است. ایتی حکومت نمیشه به حکومت اعتماد کرد. من شخصا ایده طالبان به که اونا متقاضی مذاکره با خود امریکایی ها برای رسیدن به اصول پیدا در افغانستان هستن سخت تایید میکنن، چون هم مردم افغانستان امروز به ایجا من گرستن و هم طالبان و مخالفین مسلح به ایجا من گرستن که حکومتی موجود نه فاقد نه مشروعیت مطابق قانون اساسی افغانستان داره، هم فاقد مشروعیت در بین مردم هستن و هم که حکومت اراده تصمیم گیری مستقل از برق قدرت های منطقه و جهانی نداره. یقینا طالبان به ایجانمندی یک فکر رسیدن این حکومت با این ضعف ها و ناکارآمدی ها و نواقص نمیتونه مشروعیت لازم را داشته باشه که تعهداتی که در برای طالبان برای انجام میشه ضمانت ایجایی داشته باشه. به همین دلیل است که طالبان اصرار داره که برای خود امریکا مذاکره بکنه. بنابراین من حساب داعش از طالبان جدا میدانم. طالبان اهداف مشخص داره، در جغرافیای مشخص به نام افغانستان دایره های مشخصی داره، در حال اصول و پرنسیپ مشخصی داره و یقینا باید بپذیریم که نفوذ کشمیر هم در بین ولایت های مختلف افغانستان داره و فعلا میدونید که به اعتراف خود حکومت افغانستان نیم کشور عملا در کنترل داره و بر 30% دقیق خاک افغانستان هم اونها میتونن تأثیرگذار باشن. اولا 80% خاک افغانستان تحت اشراف و تحت طالبان قرار داره، بنابراین ما نمیتونیم بگیم که اینا در همسویی قرار داره. اما در مجموع گروهی که رسید داشت با هدف بی‌ثبات کردن افغانستان و گروه طالبان هم چنین انتخابات تحریم کرده، یقینا برای حکومت به طور جدی مزاحمت خلق خواهد کرد که نتونه انتخابات برگزار بکنه. ممکنه برای بی‌ثبات کردن افغانستان و عدم برگزاری از انتخابات به انتخابات پارلمانی برای ما میزان به صورت ناخواسته حداقل طالبان و داعش هم کشته باشه.
این در حالی است که حکومت هم رئیس جمهور افغانستان از طالبان به عنوان یک حزب سیاسی خواستن به رسمیت بشناسن و همچنان اونا را گفتن بدون هیچ پیش شرط به روند صلح دعوت کردن. پس در حال حاضر حکومت در یک نوع ناگزیری قرار داره، هرچند جامعه جهانی و به خصوص از متحدین حکومت افغانستان به خصوص ایالات متحده گفتن که ما برای مبارزه با داعش، برای نابود کردن کامل داعش با حکومت افغانستان استاده هستیم، اما ضمناً علاقمندی نشان دادن که طالبان اگر بخواهند با حکومت صلح بکنن از این پشتیبانی کردن. پس در حال حاضر چی فکر میکنید که حکومت افغانستان در چنین یک حالت ناگزیریه چی تلاش خواهد کرد؟ آیا هرچند طالبان پیشنهاد رئیس جمهور افغانستان برای پیوستن به روند ثبت نام و آغاز مذاکرات صلح قبول نکردند، پس در حال حاضر حکومت چی راهی داره به نظر شما؟
خب بحث داعش بحث کاملا جداست. سر از دو از یک راه داره، هم حکومت افغانستان هم جامعه جهانی مبارزه با داعش. اما سر موضوع طالبان پیشنهادات حکومت افغانستان مطرح کرده، با توجه به تکرار میکنم، با توجه به فقدان مشروعیت و قانونی حکومت، با توجه به فقدان مشروعیت مردمی حکومت و با توجه به که طالبان مدعی هستند که حکومت افغانستان حکومت دستشنده ایسی آقای اوباما و جان کری، با توجه به این موضوع طالبان عملا در یک بن‌بست قرار گرفتن. اگر بیاید با این حکومت سر میز مذاکره بنشینه، یقینا اولین سوال در بین رده های دوم، سوم و اساسی رو طالبان به وجود خود آمد. اگر این حکومت مشروعیت لازم را برای مذاکره و دیالوگ داشت، از سی روز ما سالها جنگ کردیم و قربانی دادیم و یقینا از اختلاف و از شکا و از درد فلان در بین طالبان به وجود نیست. و از طرف دیگر به این حکومت هم اعتماد نیست. طالبان شاید بودن، طالبان بالاخره یک توافقات نسبی در ابتدای حکومت با آقای غنی داشتن در انتخابات ریاست جمهوری، به طور نامحسوس یا ناملموس با کمپاین آقای غنی طالبان همراهی کردن و آقای غنی هم وعده هایی برای طالبان داده بودن. اما زمانی که با قدرت رسید، اولین مجلسی که با اونا بی تعهدی کرد و از اونها روی برگردان و برخلاف تعهداتی که داده بود عمل کرد، روی طالبان بود و بعد متحدین سیاسی در این نظام بود و بعد ایجاد مشکل با به حال معاون اول رئیس جمهور جنرال صدیقی و دیگر مؤتلفین و متحدین سیاسی. این روز طالبان میگه با حکومتی که هیچ اعتمادی سر گپ و قول و عدیه از نیست، ما سر میز مذاکره بشیدیم. در بین خود سران و بدنه طالبان و اساتیر طالبان هم مورد سوال و بازخواست مؤاخذه قرار بگیریم. ائتلاف منطقه‌ای هم برخلاف حکومت قرار داره. با توجه به دلایل طالبان یقینا تصمیمشان قطعی با حکومت مذاکره نمیکنن و پروسه انتخابات که کمک میکنه به زعم طالبان کمک میکنه به تثبیت قدرت حکومت او را هم به رسمیت نمیشناسه و تحریم کرده و یقینا عملیات هایی که دستور گذاشته انجام داده نشان میده که طالبان به عنوان یکی از موانع و برحال مشکلات جدی سر راه برگزاری انتخابات قرار داره و واقعا تصوری من نیست که طالبانی که بر هشتاد خود خواهد که افغانستان اشراف و استزدار هستن در صورت که در انتخابات شرکت نکنن، انتخابات تحریم کنن و اجازه نتن برگزار شون، یقینا حکومت افغانستان نه او توان داره نه او ظرفیت داره که یک انتخابات سالم، شفاف و مهمتر از او سرتاسری بتونه برگزار کنه. سرتاسری انتخابات که سرتاسری برگزار نشه و مردم از استقبال نکنه، این انتخابات مشروعیت نداره، یقینا میتونه افغانستان به سمت بحران ببره. با توجه به این مشکلات ما برگزاری انتخابات آینده پارلمانی را با توجه به ضعف و نواقص مشکلات تخنیکی و فنی کمیسیون مستقل انتخابات داره و در ازو متاسفانه هیچ جوابی هم نداره وقتی سوالا مطرح شده، ما برگزاری انتخابات آینده پارلمانی را بسیار دشوار میبینیم. علیرغم که امروز جدول برگزاری انتخابات هم اعلان شده، اما با توجه به واقعیت های میدانی که ما میبینیم، ناامنی رو به افزایش کشور و آغاز یک فاز جدیدی از عملیات طالبان در سطح کشور، تنش هایی که در سطح منطقه وجود داره، یقینا اونها اجازه نخواهد داد که حکومت افغانستان با برگزاری انتخابات خود تثبیت بکنه و قدرت خود را در روی دنیا و مردم بکشانه. با توجه به این فکت ها ما برگزاری انتخابات اینجا پارلمان رو بسیار بسیار اگر غیر ممکن ندانم از دخل بسیار بسیار بسیار
با در نظرش به مشکلاتی که شما او را تذکر دادین و روشنگوش گذاشتین و خب بالاخره تلاش به می هست که چنین کار شوه، آیا شما برگزاری انتخابات با وجود همه مشکلات چقدر لازمی و ضروری میندازین میبینین و چی فکر میکنین که اگر انتخابات با ناکامی مواجه شوه و اصلا برگزار نشه چقدر این به نقص حکومت و بالاخره به گسستن مردم و یا فاصله ایجاد شدن بین حکومت و اصلا دموکراسی و مردم صدمه خواهد زد؟
خب شما جوابایی که من میخواستم در سوالتان جواب رو دادید. برگزاری انتخابات تنها رایی که مردم افغانستان و نسل های جدید به امید دسته. قبلا افغانستان اگر مجموعه سیاسی بین خود به تفاهم نمیرسند به کو بالا میشدن و نمونش با ایرانی افغانستان و شما در دوره جنگ های داخلی مجاهدین شاید بودید و امروز نسل ما و مردم ما به این جنبندی رسیدن با همه اختلافاتی بین خود دارن، یک راهی گریز برای از اینها موجود است، یک راه منطقی معقول و دنیا پسند که میتونه آبادانی افغانستان را تضمین کنه، میتونه صلح و امنیت افغانستان را تضمین کنه و او برگزاری انتخابات. اما این انتخابات باید انتخابات شفاف و سالم باشه. به میزانی که برگزاری یک انتخابات شفاف و سالم و فساسری میتونه دموکراسی را پای افغانستان نهادینه بکنه، میتونه یک استخای روشنتر و جدیدی پیش های مردم افغانستان و نسل جوان بگذاره که افغانستان از فاز جنگ های قبیله‌ای و تنظیمی عبور کرده و میتونه راه خود به عنوان یک شریک قابل اطمینان در جامعه جهانی پیدا بکنه، میتونه مؤثر و مفید باشه. برگزاری یک انتخابات که سرتاسری نباشه، در او جهل باشه، در او تقلب باشه، میتونه افغانستان رو سمت یک بحران و یک فاجعه عمیق سوق بده که یقینا میتونه عملا به مرگ زودرس دموکراسی نوپای افغانستان بیاید.
وقتی شما با آسیای میانه و کشورهای آسیای میانه در این اواخر به انتخابات مختلف نظر پرتین، حتی در مسئله ارمنستان امروز که قدرت آهسته آهسته انتقال میتن میخواین به رئیس جمهور پیشین که به حیث صدر اعظم انتخاب شده به قدرت بگیرن، میبینین حتی در کشورهای پیشرفته مثل ایالات متحده امریکا، مثل کشورهای اروپایی، 100% چنانچه همه توقع دارن انتخابات بی خار و بی غلغش و بی فساد نیست، از هر شکلی که باشه گفته میشه. این را در کشور با همه مشکلات در افغانستان، حتی اگه انتخابات نمادین هم باشه، چی فکر میکنین که بالاخره باید پذیرفت و بالاخره باید قشر روشن از اون طرفداری کرد و پشتش استاد؟
در کشورهای شما نام بردید، به عنوان مثال در امریکا اگر انتخابات برگزار میشه از سر انتخابات یا سرزمری بگشته که اختلاف بین خانم هیلاری کلینتون و آقای ترامپ با وجود آمد، خب تقلبی در انتخابات گزارش نشد. دقل خب به هر حال مشکلات وجود داشت که از طریق فضای مجازی ممکنه ذهنیت رای دهنده ها را تحت تاثیر قرار داده باشه به سمت یک کاندید خاص. این بحثا بود که هنوز جنجالش موجود هست، بر صورت هنوز حل نشده. اما یک خوشبختی کشورهای مثل امریکا، کشورهای اروپایی داره ایست که در اینجا یک ساختار و یک سیستم منظم و منتظم و شفاف و کارآمد و مسئول و پاسخگو و توانمند وجود داره. یعنی با آمدن رئیس جمهور کلیت سیستم دچار تغییر نمیشه. ممکنه تغییرات در برخی سیاست‌های فلان، سیاست‌های خارجی، سیاست‌های اقتصادی وجود بیاره یا در خدمات اجتماعی، اما عملاً رئیس جمهور باشه نباشه سیستم کار خودش میکنه. یعنی زیاد تاثیرگذار نیست از فضای انتخابات ریاست جمهوری کلیت ساختار و سیستم جامعه آمریکایی. اما در افغانستان متأسفانه اون رقم نیست. در جامعه افغانستان عملاً هیچ ساختار و سیستمی وجود نداره. یک ساختار فرسوده کهنه حاصلی که در افغانستان وجود داره، او متاسفانه مردم به نسبت به تمام تحولات جدید پاکستان خانسبون مایوس و نامید ساخته. بنابراین امید مردم فقط به یک نقطه است، این که در انتخابات چقدر آرای اونها میتونه مؤثر باشه و مسیر تحولات افغانستان رو عوض بکنه. این آخرین امید مردم افغانستان است. اگر این امید هم از مردم گرفته شود، به این دلیل است که میتونه پایدار باشه. اگر در افغانستان ما یک سیستم و ساختار منسجم، شفاف، سالم، مسئول، کارآمد، پاسخگو نداشتیم، چه فرق میکرد که غریب باشه یا کرزای باشه یا عبدالله باشه یا احمد باشه یا محمود؟ بالاخره میآمدن 4 سال خود پوره میکردن، میرفتن، سیستم کار خود میکرد و شهروندان کشور عملا میتونستن که از یک زندگی و خدمات اجتماعی نرمال در کشور بهره ببرن. ولی در افغانستان اون خیلی نیست. در افغانستان همه چیز قائم به یک شخص است، یعنی تمام وضعیت و شرایط و زندگی مردم تمام کارش به دست یک نفر است که برگیرد از جمهوری. بنابراین برای مردم افغانستان مهم است این فرد چه رقم آدم میتونه باشه. این فرد میتونه افغانستان به سمت بحران و نیستی سوق بده، همونطوری که آقای غنی فعلا به اون سمت میبره، و این فرد میتونه یک کسی باشه که برای مردم افغانستان امنیت روانی ایجاد کنه، برای مردم افغانستان ثبات بیاره، برای مردم افغانستان سلم بیاره. به این خاطر است که برای مردم افغانستان برگزاری انتخابات سالم و شفاف، رأی اونها مورد دستبرد و تقلب قرار نگیره و بتونه کاندید واقعی که اونها مد نظر داره به کرسی پارلمان یا ریاست جمهوری بشینه، بسیار حیاتی و مهم است. هر
سرنوشت اینها. بنا تشکر. بله تشکر جناب آقای مهدوی. برنامه گفتشنود در اینجا به پایان میرسه و ما نشرات رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره.
امریکا غگ رادیو آشنا.